الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره نسخ آیات قرآن. گفته شد که بحث نسخ در اصول پراکنده ذکر شده است، اما به طور مفصل بحث نشده است، ولی در تفاسیر، در بعض از تفاسیر مخصوصا در مقدمه تفسیر که کتاب البیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هست، این بحث مفصل تعرض شده است و مورد دیگر در اصول در کتاب عده شیخ طوسی هم بحث نسخ مفصل مورد بررسی قرار گرفته است و در اصول به عنوان یک مطلب ضمنی در سطوح و بحث‌های استدلالی آمده، اما توضیح و تفصیل نیامده که جاش خالیه. از این رو بر این شدیم که نسخ و یک مقدار شرح و توضیح بیشتر بدیم. پس از که شروط، معنا، موارد را بر اساس بیان شیخ طوسی یادآور شدیم و تا حدودی نسخ برا ما روشن شد، در جهت تکمیل این بحث بسیار مناسب است که نگاهی کوتاهی هرچند داشته باشیم به نسخ آیات قرآن. این بحث را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب البیان صفحه 275 تا 380 بحث نسخ آیات را دقیق بررسی کرده است که بر اساس سیاست بحثیمون نکات کلیدی را آسانسازی کرده برای شما عزیزان ارائه میکنیم. نکته اول میفرماید معنای نسخ در شریعت ما عبارت است از رفع امر ثابت در شرع به وسیله انتها و سررسیدن عمد و مدت آن. به عبارت عامیانه حکم قبلی برداشته می شود به جهت به پایان رسیدن مدت اعتبار آن، ساده و عامیانه. این معنای اصطلاحی نسخ است. حالا ببینیم نسخ به این معنا که یک امر ممکن است، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه یه مطلب و درباره نسخ گفته بود، یادتونه؟ فرمود نسخ ناسخ و منسوخ مرتبط به مصلحت است، تابع مصلحت خودش است. منسوخ حکم قبلی تابع مصلحت خودش، همون مصلحت رو تا اون وقت داشته. ناسخ که میاد هم تابع مصلحت خودش، مصلحت را از این به بعد دارد. این دو تا معنا را کنار هم که قرار بدید مکمل و کامل و مطلب را کامل میکند. پس از قرار دادن مکملی در کنار تعریف شیخ طوسی مطلب کامل میشود. معنای نسخ و الحمدلله به طور واضح به دست آوردیم. الان درباره نسخ آیات یک نگاه نسبتاً دقیق و در عین حال مختصر و گذرا داشته باشیم. گفته می شود به اجماع فریقین که نسخ در آیات قرآن واقع شده است. این مطلب نویسنده معروف ابناء عام به نام ابوبکر نحاس کتابی دارد به نام الناسخ و المنسوخ. در این کتاب گفته است، آورده است که 138 آیه در قرآن نسخ شده است. 138. سیدون الاستاد می فرماید که اصل نسخ یک حقیقتی است، از یک سو مورد تسالم، از سوی دیگر یک امر معقولی است. به همون توضیحی که داده شد، تابع مصلحت یا به عبارت دیگر ناسخ رفع می کند حکم منسوخ را بر اساس انتهای عمد آن، به پایان رسیدن مدت آن.
و محقق خراسانی فرمودند نسخ در حقیقت
بله نسخ در مقام ثبوت، در مقام ثبوت تقریبا دفع است، در مقام اثبات رفع است. که کاملش کنیم آقای بهزادی همینو نسخ بگید، اسم نسخ بذار دور، همینه بگید تا اینجا بوده این حکم، بعد از این حکم دیگه میاد قبله مثال مشهور. تا که اسلام به قدرت ظاهری و شوکت عملی نرسیده بود گویا قبله به طرف بیت المقدس بود، بعد از آن قبله شد به طرف کعبه. این واقعیه، این عنوان بدید این عمل را، این عنوان براش بگید، عمل واقعی بلا اشکالی بدون هیچ عیب و نقصی. اینو اسمشو بذارید نسخ. نسخ همینه. و نسخ که شبه شده است از سوی، عنوان کنید شبهه ادیان دیگر، یهودی ها و نصرانی ها اشکال کرده اند که نسخ درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حکم منسوخ حکمتی داشته، سوال میکنیم حکمتی داشته یا نداشته؟ قطعا میگید حکمتی داشته. بعد میگیم الان اون حکمت هست یا نیست؟ دو رو بیشتر ندارید. اگر میگید حکمت هست، پس نسخ آن عاقلانه و معقول نیست. عاقلانه هم نیست، معقول هم نیست، یعنی عقلائیاً و عقلاً درست نیست. و اما اگر بگید نه حکمت نداشته، میگید کشف خلاف شده، پس از قبل حکمت نداشته بداست، علم پس از جهل، مثل کشفیاتی که برای دانشمندان، برای دولت مردان سیاست های به دور از دین پیش میاد، یا سیاستی را یه وقت اعلام میکنند بعد از مدتی میگن نه این درست نبوده، یا قانون علمی را دانشمندان کشف میکنند که این مثلا از باب مثال بعضی از عزیزان برای ما گفتن که کشف شده بود که چایی خیلی مفیده، بعد از مدتی گفت چایی ضرر داره، اخیراً هم بعد گفته شده است که نه مفیده. خب این بداهایی است که نازل میشد و بشر محدود که یه تجربه میکنن یه چیز رو به دست میارن بعد از مدتی کشف خلاف میشن، این بداست. یهود و نصارا میگد اگه حکمت کشف خلاف شده که بداست و محال، علم پس از جهل، پس نسخ درست نیست. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که انصافاً در کتاب البیان بنده حقیق قبل از حدود ده ها سال، بگن خیلی دقیق نگن که بعضی چیزها راست گفتنش واجب نیست دیگه، دروغ گفتن حرام، من چرا سنم برای شما صریح بگم، در خیالات باشی بهتر هست، قبل از ده ها سال این خط بگم که بچه سن بودم، در نجف خطیب و سخنرانی آمد سخنرانی کرد، گفت کتاب البیان آقای خویی در جامع الازهر مصر کتاب درسی شده است و حقا جواب اشکال یهود و نصارا و جواب اشکال تحریف. کدوم تحریف؟ تحریفی که درباره قرآن بر اساس روایات سنی باید لازم بیاد، یعنی روایاتی داره که بر اساس اون روایات باید اعلام بکنن که تحریف صورت گرفت. جواب اینها را هم یهود و نصارا و هم مذاهب اربعه را در جهت تحریف الاصل ای سید الاستاد داده است، قدس الله نفسه و زکیه. برگردن همه ما، برگردن سنی هایی که الان میگن تحریف کفر است و اینا، برن بگه خدا رحمت کند آقای خویی را که او آمد اینا را رد کرد و الا این روایات ما به اعلا صوتن داد میزند که تحریف در قرآن واقع شد. الان اشاره میکنم جواب یهود و نصارا را میداد، فرماید که جعل احکام دو گونه است، جعل انشائی محض و جعل انشائی اختباری یا جعل انشائی محض و جعل حقیقی یا انشائی جدی. شما میبینید در بین خودتان یهود و نصارا انشاء اختباری درسته، میخواهید آزمایش کنید، مولا میخواد عبدشو امتحان کنید، این امر درستی است، عقلی و عقلائیان درسته، پس اگه اشکال وارد باشد باید انشاء اختباری اصلا از اساس باطل باشد، در حالی که انشاء اختباری قطعا درسته. در انشاء اختباری چه میشود؟ یک مدت محدودی فردی مورد اختبار قرار میگیرد و اون طلب و اون حکم قطعا دائری نیست. پس از گذراندن مدت امتحان اون حکم دیگه وجود نداره. درست. پس اشکال شما از اساس در قسم اول جل متلاشی شد، اما قسم دوم جعل حقیقی انشاء جدی، در این صورت گفته می شود که همونطور که گفتیم منظور از ناسخ و منسوخ این نیست که حکمت در منسوخ محفوظ باشد، منظور از ناسخ و منسوخ رفع حکم ثابت بر اساس انتهای مدت آن، مصلحتش وقت محدودی داشته، در اون وقت محدود اون مصلحت بوده و اون حکم، وقت محدودی که منقضی شد دیگه مصلحت برای اون حکم نیست، دیگه اون حکم وجود ندارد، حکم دیگری میاد با مصلحت جدید. این اصلا عقلا و عقلائیت اشکالی ندارد. همونجور که در مثال گفتیم شما حکم میکنید برای فرزندتون که لباس گرم بپوشد، که حکم میکنید برای فرزندتون که تا سنینی که به بلوغ و عقل و کمال نرسیده است از مال پدر استفاده کند برای معیشت زندگی، و بعد از که به عقل و بلوغ و کمال و توان کسب پیدا کرد امر میکنید که الان از مال پدر استفاده نکنید. تا اون مقطع مصلحت بوده، بعد از این مقطع مصلحت دیگری است. اون مطلب اول اقتضاش اینه که ادامه داشته باشد، اون را مخاطب مستمر خیال میکند، یک استمرار اقتضایی و خیالی است، از طرف دلیل اقتضایی است، از طرف مخاطب خیالی است، و مولا حقیقت را بیان میکند که این عملش تا آلا بود، تا فرزند رشید و بالغ و قدرت بر کسب پیدا کرد دیگه باید از مال پدر استفاده نکنه، باید خودش برای معیشت زندگیش تدارک ببیند. این که اشکالی ندارد، نه به حکمت نه به بدا، به هیچ کدوم ربطی ندارد. مصلحت ها مقطعی است، ظاهرش رو مخاطب درک نکرده، عدم درک مخاطب، مخاطب که مشکل ایجاد نمی کند. جواب شبهه یهود و نصارا داده شد. بعد از این می فرماید که درباره آیاتی که گفته شده از 138 آیه من فقط 36 آیه را که بسیار حساس و سندش گویا از طریق ابناء عامه معتبره و خیلی روش حساب کرده اند، این 36 تا آیه را بررسی میکنم که اگر این 36 تا آیه که خیلی حساس و سند معتبر دارد به جایی نرسید، بقیه هم به اصطلاح عوام فرو می ریزد و از بین می رود، اشکالات و جایی دیگه برای نسخ باقی نخواهد موند.
همزه خبر از این که آیه تشروع کنم در مورد شبهه، شبهه قبلی باز همیشه شبهه جدیدی مطرح میشه،
و الان چرا خواهی داره در قرآن بیاره و ممکنه که بعضی ها بیان به همون چیزی که نسبت نداشته عمل کنند و مشکل ساز بشه برش.
جزاكم الله خیر. طیب الله حافظ. حواستون به نوشتن بود، نوشتن که حواس آدم به خودش جلب میکنه، به مغز خیلی فرصت داده نمیشه.
حواستون مطلب شعور یه چیز هست، اینه که من گفتم چیز دیگه هست. حوالیون دادم
یا حضرت عباس شما این یه بار پس فرمایشتون رو تکرار کنید.
استاد اینی که من یاد نصارا گفتم اینو فهمیدم کامل.
خب
ولی چیزی جدیدی که میگن چرا خدا تو قرآن آورده؟
آجام آقای زندی حفظه الله من الافات والآحات میفرماید که اشکال یهود و نصارا را فهمیدم، ردش رو هم خوب فهمیدن. این اول قال بود، دوم حال. قسمت اول زبان حالشان بود، قسمت اول زبان قالشان بود، قسمت دوم که رد رو هم فهمیدیم زبان حالش. رد هم رد کامل بود و گفتش. اشکال از جدید داره، میگه خب چرا اینو قرآن آورده؟ عزیز من دقت کنید، آیاتی که در قرآن میاد معناش این نیست که اون آیات حکم حامل آیات الاحکام، آیات الاحکام، آیات الاحکام دارای حکمی باشند که تا ابد بمانند و این لزومی ندارد. آیاتی که در قرآن میاد باید احکامی بیارن و آورده اند که به نفع بندگان خداست، هو دارای مصلحت است و مطابق عقل و مطابق فطرت است. اینقدر برای ما کافی است، یعنی میزان در اصالت و حقیقت آیات قرآن این است که احکامی که آورده است مطابق مصلحت و به نفع بندگان خدا و مطابق عقل و فطرت، این میزان دوام و عدم دوام، اینا مسائل نیست که به اصل اعلام آیات قرآن دخلی داشته باشن. دوام و عدم دوام ارتباط به مصلحت خودش دارد. مصلحت مصلحت دائمی بود، حکم دائمی است. مصلحت مصلحت موقت بود، شما حالا از باب نسخ نگید، از باب مصلحت موقت بگید. لله علی الناس حج البیت، یک بار حج میرد، چرا برای همیشه نرد؟ مستطیع هم هست، استطاعت هم دارد، مادم مستطیع ثروتمندی هر سال میتونه بره حج، چرا یک بار نرد؟ خب آمده قرآن لله مطلق آورده، لله علی الناس حج البیت، مصلحت همونه، یک بار باید مکه برد کافیه و فعالی به مصلحت شده، ادامه لازم نیست که هر سال حج بره. بنابراین دوام و عدم دوام جز صفات و خصوصیات بیان احکام نیست. میزان و معیار بیان احکام همون بود که گفتم، دوام و عدم دوام ارتباط به مصلحت دارد، به اندازه و مقدار مصلحت. این تمام. سیدنا استاد می‌فرماید که پس از این که گفتیم و گفتند که نسخ در آیات قرآن قطعی است، مثال نسخ در قرآن آیه شماره 143 آیه شماره 143 سوره بقره. اینی که بعضی از عزیزان سوال کردن کمی تعمد داشتم که این رو مخصوصا بگم. آیه شماره 143 بقره از اونجا وسطای آیه که محل استشهاد ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا از اول آیه بخونم. و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. تا اینجا از این بدن. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. این آیه قرآن صریحا دلالت داره که قبله بیت المقدس و ما جعلنا القبلة. اون قبله رو هم خدا تعیین کرده. خواستم بگیم که نسخ اون روز دوستان اشکال میکردن که اینما تولو چه باشد چه نباشد. آیه آوردم که دیگه اینجا جای بحث نیست دیگه. این که دیگه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبله بیت المقدس از سوی خدا جعل و تعیین شد. پس این آیه اول نماز توجه به سوی بیت المقدس. آیه دوم همین شماره 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. به طرف مسجد الحرام خودتو متوجه و رو به رو کن و رو به مسجد الحرام نمازتو اقامه کن. آیه 143 خود سید الاستاد میگند مثال اینه که توجه به کعبه ناسخ است برای نسبت به توجه به بیت المقدس که شیخ طوسی ها فرمود که گفتم براتون. سید هم اینو اعلام میکنه. پس نگید که سید فقط در آیه نجوا قائل به نسخه. این هم از ما مثال میگه در خود البیان و آیم که دیگه بالاتری شاهده. البته مشهور این است که این آیه فول وجهکه آیه اینما تولو را هم نسخ کرده باشد، ولی اونجا یه دغدغه های وجود دارد که دغدغه اصلیش اینه. اونه که عزیزان گفتن اونه نیست که این فول اینما تولو فثم وجه الله ممکنه نماز نوافل باشد فریضه نباشد. اینا استحسانات به درد نمیخوره. چیزی که به عنوان اشکال عمده وجود دارد اونجا اینه که ثابت نیست که آیه فوله بعد از آیه اینما تولو آمده باشد. ناسخ باید بعد از منسوخ بیاد. چون که ثابت نیست لذا نمیتونیم به ضرس قاطع ناسخ بودنش رو اعلام بکنیم. اشکال اصلی اینه و الا اون اشکالاتی که گفته شد را هم میتوانیم بگیم که با فهم مشهور مخالفه و هم اینما تولو قدر متیقنش فریض است. اون اشکالات ممکنه وارد نباشد اما این اشکال اخیر قابل حل نیست. بعد از که این مثال رو زدیم که در قرآن نسخ واقع شده است، مثالش همین نسخ قبله، آنگاه ایشان وارد بررسی می شود. می فرماید که نسخ به سه قسمه، که دقت کنیم، بسیار جالب، خیلی دقیق. قسم اول نسخ تلاوت بدون نسخ حکم. به چه معنا؟ لفظ قرآن کنار گذاشته شده، حکم و مدلولش الان در شرع وجود دارد، این میشه چه؟ نسخ تلاوت بدون نسخ حکم. مثل چه؟ مثال شو بلدید. آیه احسنتون، رجم میگفتید بهتر بود، مثالشو گفتید شیخ و شیخه، مثالشو مثل آیه رجم. این آیه رجم به حضور شما که آمده است، هم در روایتی در صحیح بخاری کتاب حدود شماره حدیث 63-28 و هم در صحیح مسلم شماره حدیث 32-01 ترمذی و داوود هم آورده که این دو تا صحیح شیخین که باشه که دیگه مثل این است که ما بگیم در مسلک ما حدیث متواتر است و سند به تأیید شیخ طوسی و شیخ کشی رسیده، این خط از اعتبار بالاست، لذا به منبع بخاری و مسلم اکتفا می کنیم. در اینجا چی اومده است؟ ابن عباس نقل می کنه ان عمر اکان علی المنبر یقول ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق و انزل علیه الكتاب و فکان مما انزل الله آیت الرجم. این قول آمد صحیح بخاری، صحیح مسلم و ترمذی و داوود هم دارد. فقرأناها و اقلناها، ما این رو هم قرائت کردیم آیه را، هم درکش کردیم الی آخر. این آیه الان وجود ندارد در قرآن، حذف شده و روایت معتبر ابناء عامه میگه که این روایت در صحیح بخاری و مسلم این آیه در قرآن بوده که عمر رو منبر خونده، اینا در محضر مردم کجا جای پیامبر نشسته و به اون خصوصیات این آیه رو خوانده است. سندش هم در حقیقت از تواترم بالاست، سند قطعی است. چه کنیم؟ نتیجه چه می شود؟ می فرماید سید، می فرماید درستم است. اگر ملتزم به صحت این روایت بشویم، قطعا نتیجهش اینه که قرآن تحریف شده، تحریف بسیار. تازه همین آیه در کتاب، همین تعریف در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در بحث مربوط آمده است، یعنی در فتوای فقهای فعلی هم آمده است. اینقدر سند معتبره. اما حفظ شیئا و غاب عنک اشیاء، اینو اقرار میکنه، اعلام میکنه، بعدم میگه که تحریف را شیعه ها میگن، هر که تحریف را بگد کفر. این آیه با این سنه، این قول به تحریف درباره آیه رجم که تلاوت هست حکم باقی، با این سند معتبر تصریح است در حقیقت به تحریف قرآن. استجیر بالله و نعوذ بالله. اما سید الخوی چه می فرماید؟ سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، که گفتم اگر سنیه ها قائلن که تحریف واقع نشده و این روایت گیر کنن، بیاین تقریرات سید الخوی رو بخونن. می فرماید که این روایت که در منابع معتبر ابناء آمده است قابل اعتماد نیست. منجر به تحریف می شود، نتیجه آن تحریف است و ما از طریق ادله قطعی ثابت کردیم که تحریف در قرآن واقع نشده است. دو، این روایت رو از عمر ابن الخطاب که نقل میکند یک نفر تصدیق نکرده است در جلسه هم، و در نسخ قرآنی قبل از عثمان هم دیده نشده. و خود متن هم اضطراب دارد، متن اضطراب دارد. یکی از متنهاش همون است که آقای جلیل آبادی گفت که ان زنا الشیخ لو زنا، یا ان زنا شیخ و شیخه فرجموهما. این یک متنه. متنهای دیگر در همین سند چون متن مضطربه اعتبار ندارد، بنابراین این روایت از اعتبار ساقطه، لذا ما نمی توانیم ملتزم بشویم که نسخ در قرآن از قسم اول باشد. کدوم؟ که تلاوت نسخ شده باشد و حکم باقی باشد. پس این قسم اول واقعیت ندارد. اما قسم دوم و سوم و عنوان بکنم، میگم وقت تمام شده است که شما مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. قسم دوم این است که گفته میشود هم تلاوت و هم حکم هر دو نسخ شده، که این روایت مربوط میشود به رضا اشعری، روایتی است از عایشه، و بر اساس این روایت هم قطعا نتیجهش میشه تحریف. و قسم سوم آن است که بگیم نسخ شده است حکم و تلاوت باقی است، که این قسم ممکن است ولی وقوع آن را باید ردیابی کنیم. یک مورد وقوعش همان آیه قبله بود، مورد دوم آیه نجم هست، سوره مجادله آیه شماره 12 و شماره 13، که آیه شماره 12 به وسیله آیه شماره 13 نسخ شده است و نسخش هم بر اساس مصلحت است. نسخ را تا اینجا دیگه کامل کردی، اگر اجمالم گفتی شما این اجمال را بعدا با مطالعه کامل کنید که طولانی میشد، فردا بدا را بس میکنید. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنید.